پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی از نمایندگی‌های سیاسی حکومت مخلوع افغانستان در چند کشور است، در بیانیه اعلام کردند که چنین رفتار خشونت آمیزی با تمام ارزش‌های همسایگی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. بر اساس گزارش یک رسانه حقوق بشری به نام هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در تاریخ 22 میزان تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. این حادثه در نوبت روز یکشنبه در منطقه کلگان در مرز ایران و پاکستان رخ داده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ، یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخم برداشته. عبدالستار حلیمی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان، بر رسانه‌های داخلی گفته که این حادثه شام دیروز زمان رخ داد که یک موتر با سرعت زیاد با یک رکشا برخورد کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری خانواده و تولید غذاهای خانگی کمک کرده تا خانواده ها نیازمندی مالیشان را تامین کنند. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها به خانواده های روستایی اهمیت دارد. مقامات کوبا اعلام کردند که این کشور تا نیمه شب گذشته به تدریج جریان برق را از نو برقرار کرده است. چند ساعت پیش از آن با از کار افتادن یکی از دستگاه‌های تولید برق، تمام جزیره دچار قطع برق شد و 10 میلیون نفر در تاریکی ماند. قرار است اولاف شولتس، صدر اعظم جرمنی، امروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کند و در مورد وضعیت حقوق بشری و شرق میانه و پناهجویان صحبت کند. شولتس بعد از ملاقات با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و همچنین دیدار با رهبران فرانسه و بریتانیا در برلین، شام جمعه به استانبول پرواز کرده. این در حالی است که کشورهای غربی انتظار دارند که کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه حماس از سوی اسرائیل، سبب آتش در جنگ یک ساله غزه شود. ژان نوئل باروت، وزیر خارجه فرانسه، برای سفر 2 روزه به کیف، پایتخت اوکراین، رفته است. این سفر در حال صورت گرفته که فرانسه بر حمایت پایدار این کشور بر اوکراین تاکید دارد. پیش از سفر وزیر خارجه فرانسه به کیف، هشدارها بر حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه افزایش یافته بود. و اینکه مقامات طبی غزه میگویند که اردوی اسرائیل صبح امروز در یک شبخانه اندونزیایی در شهر شمالی بیت الحیا محاصره و هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. مروان سلطان، رئیس این شبخانه، گفته که با برق این شبخانه نیز قطع شده است. سوی دیگر، وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل طبقات بالایی این شبخانه را هدف قرار داده که در آن کارمندان طبی و حدود 40 بیمار و زخمی هم مستقر بودند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان می‌گذاریم.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند.
از ولایت نیمروز می‌شنویم که دهقانان از آسیب پذیری کشت‌های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانانو کشتونه کردی
لعد عملی عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما 3 ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردن.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، دینمی چیزها را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود. دیشب توری کجا میری گل مادر؟
در نخست میپردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان میداد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته‌های السیس نشان میداد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السیس سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبا کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر روش کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه با او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس، آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماری از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال بجای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخوان که آب زراعتی را برای آبیاری زمینهایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشتهای مشروع در بخشهای از این ولایت کوکنار نیز کشت میشد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمالخان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانان و کشتونه کردی
عملا می بینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رهان نکردن. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم هم کشت از بین می رود و هم به زمین ضرر می رساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میباش در ولایت امروز به ملک گرمسیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. مثلا شما ببینید ما کش کردیم سال نگاه کو جووری نظرت ما جووری داد هم مردر کش کردیم خوش شد. کالاگن خوش شد من خود شما ببینید مثلا.
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت و کوکنار راضی است، اما نبود زمینای ترویج کشت بدیل و ایران متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت می کنیم حاصل بهتر می دهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب می دهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز می گویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار می کنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کمتر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امو مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام میکند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شوه ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه هست، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنند، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونند، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کمی جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی دست از این گروه مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن هست که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنن. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض ترک به یک زندگی جدید دست بیابه و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسیه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه. او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندنم رای ما بگرده. سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردهنده بود برام. و رویه مردم امرای خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی. از او روزا که یادم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه. اگه انسانه که بلندی ها رو دیده باشه او از اما قبلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلت که استفاده کرده بودم. گردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه بعد اسمی آردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد کار می ساختیم، فکرهای بجای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تو دیگه مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشان تنگ کردیم، میفته نی بچه را چی شده. چیزهایی را وقتی که تیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان از ما که سرم شیرگه که خوردم هم از ما که خورد است وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکن های تیم ملی فوتبال کردیم و امی وقت من در چینل ما رفتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم ای تصمیم دارم که اون زندگی که پاسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پاس به دست بیارم در جایگاه خود برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامای جالبی را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند اما وی را پیدا کرده نمیتواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سعیس میگمش.
جاوید؟ جاوید بچه؟
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایم.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازمو خرک است و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای دسترخوان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداوی تکردیم، تو خواه حالم همه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و اوسون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ به کس خو ضررش نرسیده. سابقا به ما گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای ما تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است. بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار، بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون روی دو چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خوار، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بشی مک معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب، باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش ده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زاری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من قبول نکرد. دکتر صاحب، حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک، دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حالی یک راه را خونشانم بطه از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، حالی هم باید برازایت خود به تداوی آمانده شود. یاد رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کار میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچه خدا خفه نمیساخت.
خی پدرش کی کار کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را به زور تداوی میکنیم و نه به زور تداوی نتیجه میده. اگه ما به زور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.